است. من همیشه به مادرها اینطوری میگم که این کاسه ای که باید دور سر بگیره معمولا بشقابه و ممکنه گودی خوبی نداشته باشه و این سر استخوان در بره و به سمت درفتی ایجاد بشه.
بله.
حالا اگه این که گودی داشته باشه، پس یه عیب استخوانی هم هست که ممکنه که اون گردی کاسه ای داخل لگن کامل شکل نگرفته باشه.
بله.
این هم از دوره جنینی معمولا ایجاد میشه، یعنی این حالتی که خوب شکل نمیگیره وقتی سر داخل مفصل نباشه، اون کاسه هم عمق پیدا نمیکنه و وقتی ما سر داخل کاسه لگن بعدن با درمان ایجاد میکنیم، اون موقع این گودی کاسه بیشتر میشه، این گودی مفصل لگن و سر لگن و سر استخوان ران رو پوشش میده و در رفتگی دیگه جلوگیری میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد علل و علتها سوالات زیادی از سوی والدین و افراد میشه، شما خودتان میدانین که آیا مثلا شرایط مادر، شرایط قسم و نحوه و حالات زایمان و زاییدن بچه، تولد بچه، آیا خود شیطانی کردن و فعالیت و تحرک بسیار زیاد طفل، تغذیه و خوراکی ها، این چیزها آیا در مستعد کردن اینمیت و مشکلات اسکلتی و استخوانی مثل در رفتگی یا بیرون زدگی مفصل ران و لگن نقش داره یا نه؟ اگه لطف کنین علاوه بر عوامل عمده و اصلی که شما اشاره کردین، به سایر علت ها و عوامل هم اشاره بکنین و توضیح بتین.
بله، سوالات خیلی خوبیه که خب به هر والدین هم واقعا فکرشون مشغول میشه با این. مثلا یکی از سوالاتی که میکنن، آیا مثلا سزارین یا مثلا بچه رو وقتی به دنیا میارن مثلا پاشو میگیرن میکشن مثلا واقعیتش اینه که اصلا ثابت نشده که این حرکات مثلا تاثیر داشته باشه، ولی یه سری چیزهایی هست که تاثیر داشته باشه، مثلا بریچ جنین در شکم مادر و زایمان. مثلا اکثر بچه‌ها با سر به دنیا میان، ولی بچه‌هایی که با پا به دنیا میان احتمال دررفتگی لگن توشون بیشتره، نه اینکه هر بچه‌ای که بیریش به دنیا میاد دررفتگی، احتمالش بیشتره.
بله.
یه سری علائم دیگه، مثلا دختر بودن ریس فاکتور هستش، یعنی توی دخترها ما بیشتر داریم دررفتگی لگن رو.
بله.
یا اینکه فرزند اول، فرزند اول معمولا احتمال دررفتگی توش بیشتر هستش. دوقلویی احتمال دررفتگی، این نگرانی ایجاد نشه که هر که الان دوقلویی داشته باشه، ولی خب باید دقت بیشتری کرد توی اینجور موارد که یه موقع ما حتما بتونیم تشخیص بدیم. این که شیطون باشه یا مثلا بدو زیاد باعث در، نه اینطوری نیست. ما در مورد دررفتگی دیولوپمنتال یا تکاملی داریم صحبت میکنیم، دررفتگی که توی اتفاقا من اینو میخواستم خدمتون عرض بکنم که این دررفتگی فکر نکنن که والدین دردناکه، پس چرا درد نداره؟ این اصلا دردناک نیست.
بله.
این دررفتگی جزء دررفتگی های تکامل، فرق داره با کسی که مثلا تصادف میکنه یا از ارتفاع سقوط میکنه، یا کودکی که اون دررفتگی، اون دررفتگی بله دردناکه، با ضربه همراهه، ولی این دررفتگی اصلا ربطی به درد و اینجور علائم نداره.
بسیار تشکر دکتر صاحب، فرصت دیگه نداریم، نمیتونیم بحث جدید شروع بکنیم، مجبور هستیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. امید است که شنوندگان عزیز ما این بحثی را که ما امروز شروع کردیم توجه بکنن که همونطور که در مقدمه ما اشاره کردم، گرچه این مریضی کم دیده میشه اما متاسفانه در اون مواردی که دیده میشه اگر به موقع تشخیص داده نشه و اقدامات صورت نگیره، میتونه پیامدهای بسیار بد و ناگواری را برای اولاد ما، برای آینده و زندگی اون مفرد داشته باشه. ادامه بحثم با ما همراه باشین. انشاءالله ما بازم این مسائله با دکتر صاحب در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. استفاده کننده های از انسولین می دونند که انسولین به چند شکل در اختیار ما هست. همه انواع انسولینی که در حال حاضر در کشور ما داره ازش استفاده میشه، انسولین های تزریقی هستند که معمولا به شکل زیر پوستی ازشون استفاده میشه. اگرچه که یک دوره انسولین های استنشاقی هم به بازار دنیا عرضه شد، ولی باز هم کارایی انسولین های تزریقی رو نداشت و با وجود رویای بزرگی که در مورد تهیه انسولین های خوراکی وجود داره، هنوز موفقیت در این خصوص در داروسازی به وجود نیومده و هنوز ما وابسته به انسولین های تزریقی هستیم که هم به صورت ویال انسولین وجود دارن، هم به صورت قلم های انسولین. در قلم های انسولین معمولاً میزان انسولین که به صورت انسولین شفاف یا انسولین رگولار ازش استفاده میشه و انسولین MPH که انسولین دیرپا هستش اندازه شده و شما با تزریق به کمک پن لازم نیستش که تنظیمی در خصوص انسولین انجام بدهید. اما اگر از ویال‌های معمول انسولین استفاده بکنید، دو شکل انسولینی که شما دارید، یکیشون انسولین کریستال یا انسولین رگولاره که کاملاً شفافه و اون دیگری انسولینی هستش که برای اینکه مدت طولانی‌تری در بدن شما باقی بمونه و کارایی دائمی داشته باشه، یعنی کارایی طولانی مدت داشته باشه در بدن شما، به اون شکل فرموله شده. بنابراین شما برای پایین آوردن قند خون که می‌خواهیم بلافاصله قند خون پایین بیاد، بعد از انسولین رگولار استفاده کنید و برای اینکه در دراز مدت در طول روز از خواص انسولین استفاده کنید، از انسولین MPH یا انسولینی که به صورت کدر یا غیر شفاف ازش استفاده می‌کنید. اگر از هر دوی این انسولین‌ها به صورت همزمان استفاده می‌کنید که معمولاً باید این اتفاق بیفته، میزان اونها رو بعد دقیقاً پزشکتون تعیین کرده باشه و شما ابتدا انسولین رگولار رو داخل سرنگ بکشین و بعد انسولین MPH رو. دلیل این که این کار رو حتماً میبایست که به این ترتیب انجام بدید این هست که ساختمان انسولین شفاف یا انسولین کریستال بسیار بسیار ساختمان حساسی است و اگر حتی یک خطره از انسولینی که کدر هستش وارد این انسولین کریستال بشه، ساختمان انسولین رو به هم میزنه. بنابراین حتماً ابتدا این یکی انسولین رو بکشین و بعد اون انسولین دیگر رو ازش استفاده بکنید. محل تزریق انسولین رو به طور مداوم تغییر بدین تا عضله حساس نشه و خراب نشه. حتما قبل از استفاده از سرنگ انسولین دستتون رو بشورین. بعد از اینکه تزریق انسولین تمام شد، در سرنگ انسولین رو ببندین و اگر سرنگ به محلی رسیده که میخواید رو بندازید دور، اونو داخل یک ظرف دیگه مثل بطری آب معدنی بندازین و در بطری رو ببندین. وقتی که چند تا سرنگ داخل این بطری انداختین، بطری رو روش یه برچسب بزنید که سرنگ‌های استفاده شده در اون قرار داره و بعد داخل سطل زباله بندازین. البته بهتر هست که در این مورد هم احتیاط بکنیم و اون رو در زباله معمولی دفن نکنیم و حتما به زباله‌های بازیافتیمون اضافه کنیم تا در زباله بازیافتی شناسایی سرنگ امکان پذیر باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. وزیر داخلی اسبق افغانستان در کمیسیون بررسی جنگ افغانستان در صنایع آمریکا نظام ریاست جمهوری در این کشور را تحمیلی خواند و تصریح کرد که مشروطه پادشاهی یا نظام پارلمانی می توانست گزینه های بهتری برای افغانستان باشد. محمد عمر داوودزئی که به صورت برخط یا آنلاین در این نشست شرکت کرده بود، افسود که نظام ریاست جمهوری برای افغانستان یک اشتباه بود که تحمیل شد و قدرت را در دست یک نفر متمرکز کرد. او اضافه کرد این تصمیم با توجه به تنوع اجتماعی در افغانستان مناسب نبود، در حالی که نظام شاهی یا پارلمانی در افغانستان می توانست توازن قدرت را در این کشور ایجاد کند. این مقام اسبق افغانستان همچنین به نادیده گرفتن تلاش های طالبان برای صلح اشاره کرد و گفت که در اواسط سال 2004 یک هیئت طالبان مخفیانه با من تماس گرفت و فهرستی 30 نفره از رهبران طالبان ارائه داد که 12 نفر از آنها وزیران سابق و 11 نفر ولسوالان سابق بودند و شخصیت های چون حقانی و عبدالکبیر هم در میان آنها بود و آنها آمادگی خود را برای آشتی مشروط به دریافت عفو برای اقدامات گذشتهشان اعلام کرده بودند، اما حکومت پیشین افغانستان این پیشنهاد را رد کرد. داوودزئی تشکیل اردوی ملی در نظام سابق این کشور را یادآور شد و اظهار کرد: من یکی از معدود افغانهایی بودم که در تصمیم گیری هایی که منجر به بازسازی اردوی ملی افغانستان شد دخیل بودم. یک اشتباه اساسی در این زمینه پذیرش اردوی داوطلبانه بود. دومین نشست علنی کمیسیون بررسی جنگ افغانستان با موضوع بررسی جنگ آمریکا در آن کشور بین سال 2001 تا 2008 روز جمعه در مجلس صنایع آمریکا برگزار شد. این نشست 4 ساعته به بررسی سیاست‌ها و عملکرد نظامی آمریکا در افغانستان در فاصله سال‌های 2001 تا 2008 اختصاص داشت. دیوید بارنو، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان، در این نشست گفت که دست نیافتن به اتحاد در تلاش‌ها، نبود رهبری مستمر و دشمن با پناهگاه بیرونی از دلایلی هستند که ماموریت آمریکا در افغانستان را تضعیف کردند. رئیس مشترک کمیسیون جنگ افغانستان در این نشست گفت که پاسخ سوالات مهم درباره آشتی با طالبان را باید از شرکای افغان شنید. کالین اف جکسون افسود: ما در این کمیسیون متحد به بررسی تصمیمات اصلی جنگ هستیم تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف جنگ و درس‌ها را برای نسل‌های آینده آمریکایی منتقل و نسل آینده را برای مقابله با چالش‌های مشابه آماده کنیم. هنری هان کرامپتون، بازنشسته عملیات سازمان اطلاعات آمریکا، نیز در این نشست مأموریت 3 ماه اول ایالات متحده پس از 11 سپتامبر در افغانستان را موفقیت‌آمیز خواند و گفت که سازمان CIA و فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده در آن زمان دشمن را در افغانستان شکست داده بود. اندرو ناتسیوس، مدیر پیشین آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، هم در این نشست درباره فعالیت‌های این سازمان در افغانستان از جمله ساخت جاده‌ها، احیای آموزش، ایجاد رسانه‌های مستقل، ایجاد شبکه بهداشت و تلاش برای جلوگیری از قحطی گفت که اهداف ایالات متحده در افغانستان هرگز با هم تطابق نیافتند، زیرا با یکدیگر تضاد داشتند. افزون بر مقامات پیشین دولت آمریکا، شماری از مقام‌های حکومت پیشین افغانستان همچون یونس خانینی و عمر داوودزئی سخنرانی کردند. سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا از لغو وضعیت حفاظت موقت در برابر اخراج برای هزاران شهروند افغانستانی خبر داد. تریشا مکلافلین افزود که وضعیت حفاظت موقت در برابر اخراج یا TPS
برای شهروندان افغانستانی و کامرونی ساکن آمریکا لغو شده است، زیرا اوضاع کنونی در این دو کشور به گونه است که شهروندان آنها دیگر شرایط دریافت وضعیت محافظتی را ندارند. لغو این وضعیت که بخشی از سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت دونالد ترامپ به شمار می‌رود، بیش از 14600 تبعه افغانستانی ساکن آمریکا را حداکثر تا دو ماه آینده در معرض خطر اخراج قرار داده است. همچنین با اجرای این تصمیم 7900 شهروند کامرونی نیز با خطر اخراج روبرو شدند. برنامه وضعیت محافظتی موقت یا TPS به کسانی تعلق می‌گیرد که کشورشان تحت تأثیر بلایای طبیعی، درگیری‌های مسلحانه یا رویدادهای فوق‌العاده قرار گرفته باشد. این نوع اقامت که معمولاً بین 6 تا 18 ماه ادامه دارد و قابل تمدید است، مانع اخراج اتباع مهاجر آن کشور می‌شود و اجازه کار را نیز فراهم می‌کند. مسئول اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار از ایجاد یک شبکه ویژه ترانسپورت برای انتقال خانواده‌های اخراج شده از پاکستان در مرز تورخم خبر داد. صدیق الله قریشی افسود که بر اساس این طرح نخست خانواده‌ها از خط فرضی دیورند به محل اقامت موقت مهاجران یا کمپ عمری انتقال می‌یابند و پس از دریافت کمک‌های اولیه به مناطق اصلیشان منتقل می‌شوند. و اظهار کرد تا کنون 585 خانواده افغانستانی اخراج شده که تعداد اعضای آنها به 3935 تن میرسد، با 168 وسیله نقلیه به مناطق اصلیشان انتقال یافتند. از این تعداد 52 خانواده به مربوطات ولایت ننگرهار، 454 خانواده به ولایت کابل، 26 خانواده با ولایت لغمان و همچنین 53 خانواده با ولایت کنر منتقل شدند. به گفته مسئول کمیته آگاهی عامه در شرکه تورخم، در محل اقامت موقت کمیته مالی به هر خانواده کمتر از 5 نفر به ازای هر نفر 2000 افغانی و برای خانواده های بالاتر از 10 نفر نیز 10000 افغانی پول نقد از هزینه دولت پرداخت می کند. فرایند توزیع نمرات رهایشی در ولایت کنر هم برای خانواده‌های بازگشته از پاکستان با حضور معاون اداری رئیس حکومت طالبان آغاز شد. عبدالسلام حنفی توزیع 382 قطعه زمین رهایشی را در ولسوالی خاص ولایت کنر آغاز کرد. این زمین‌ها به خانواده‌های بازگشته از پاکستان واگذار شد تا بتوانند برای خود سرپناهی تامین کنند. به مهاجران بازگشته از پاکستان اطمینان داده شده است که در دیگر مناطق این ولایت نیز زمین برای ساخت شرک‌های رهایشی اختصاص داده شده است. این در حالی است که گفته می‌شود بیشتر خانواده‌های مهاجران افغان که در خارج از کشور به سر می‌برند زمین برای ساخت خانه ندارند و این مسئله بازگشت آنها را دشوارتر می‌کند. رهبری طالبان اعلام کرده که در سراسر کشور به خانواده‌های بی‌سرپناه نمرات رهایشی زمین داده خواهد شد. نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار افتتاح شد. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی در شهر جلال‌آباد را اندازی گردید. برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند در کنار شرکت‌های تولید کننده داخلی، چند شرکت از کشورهای خارجی نیز حضور دارند. مسعود حقمل مسئول اجرایی شرکت بازاریابی و خدماتی سایکارا محمدی و یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گوید در این نمایشگاه علاوه شرکت‌های تولید کننده ولایت شرقی، از ولایت‌های مرکزی، جنوبی و جنوب غربی نیز تولید کنندگان تولیداتشان را به نمایش گذاشتند. همچنان شرکت‌های تولید کننده کشورهای آلمان، مالزی و پاکستان نیز به کمک دفاتر صحابیشان تولیدات خود را برای تماشای بازدید کنندگان این نمایشگاه گذاشته است.
وقتانه در این نمایش نزدیک به 160 غرفه محصولات و تولیدات و صنایع ولایت غربی و
تقسیم به اداران
شکری است که به حساب مردم خوب کمان که بیادن نورگاسان مردم
دیدن
شهری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم تن ای هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود.
عزیز همراهان ارجمند، زندگی هر کدام از ما پر است از داستان‌ها و قصه‌های مختلف. شاید بشه از زندگی‌های ما کتاب نوشته کرد و یا فیلم ساخت. دعوت می‌کنم که در این لحظه شنونده برنامه داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خودکشی با گیاهان دارویی، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
هر روز برای خودم یک چیزی جور میکنم. یک روز بابونه، یک روز آویشن، یک روز پودینه، یک روز چای سوز، یک روزم چای سیاه. ولی کاش که به جای این چیزا میتانستم برای خودم زهر دم کنم و کلش بخورم. یک قسمی از شر زندگی خلاص می شدم و بیغم در قبر خو می کدم تا قیامت شوه. زنم راضیه ولی به ای چیزا اعتقاد نداره. احساس می کنم هیچ مرا درک نمی کنه. هر روز که تیر می شه دنیای ما از همدیگه دورتر و دورتر شده می ره.
چی هست که در خانه پیچیده ها؟ چی دم کدی بر خودت؟
یک ذره بابونه دم کدیم. در اینترنت نوشته کده بود بر افسردگی خوب است.
آها، که گفتی بر افسردگی خوب است. مگم تو افسردگی داری؟
به نظرت ندارم. اگر تو هم رقم ما پیسه قرض گرفته باشی و نداده باشی و نداشته باشی که پس بیتی باز طلبکارید هر روز برید پیامک روان کنن زنگ بزنن افسرده نمیشی؟
چی بگویم؟ تو عقل نداری منصور جان؟ چی کدی با پیسا؟ کلش حرام کدی رفت دود شد روی هوا خلاص دیگه.
چی گپا میزنی رازیه؟ با پیسا چی باید میکدم؟ خودت گفتی که موتر بخر بیتی بیادریم در آمین جان که با موتر کار کنه پیسش تقسیم میکنه. تو گفتی هم رامین بیکار نمیمونه هم یک پیسا به ما میرسه.
بله بله قبول دارم ما گفتیم، ولی من نمی فهمیدم که رامین تکر میکنه و خودش اوگار میکنه و موتر از بین میره. حالا خدا رحم کرد که بیادر بیچاره زنده مون.
بله خدا سرش روشنی کرد، ولی موتر چی؟ به قول خودی دود شد و رفت. من ماندم و طلبکارا.
حالا به جایی که در خانه بشینی و غصه بخوری و بشینی دم نوش دم کنی قرد قرد بخوری، یک فکر بکن. در خانه هیچی نداریم. نه روغن است، نه برنج است، نه گوشت است، نه مرغ است، نه پیاز است، نه کچال است، هیچی نداریم.
بس است، چی بگویم؟ تو هم حق داری. نیست، نه برنج است، نه روغن است.
بله که حق دارم، بله که حق دارم. یعنی چی؟ خب برو بازار یکان چیزی بخر بیار بر خانه که من چیز جور کنم.
با کدام پیسه برم بازار زن؟ تو مگم از حال و روز من خبر نداری؟
من چی کنم در خانه چیزی نداریم؟ چی پخته کنم؟ قرار کده میشینی در خانه دم نوش نوش جان میکنی. فکر آینده هستی یا نه؟ نه فکر آینده هستی، نه فکر آلی هستی. فکر کار باش مرد. برو از خانه بیرون. در خانه شیشتن چی فایده داره؟ ماندن در خانه چیزی رو درست نمیکنه.
ای خدا، چرا نمیمانی یک دقیقه آرام باشم؟
من نمیمانم. آخه مرد تو خانه زندگی داری، بخه برو پشت اگان کار و بار، برو پشت پیسه، بخه دیگه زندگی خرج داری، رقمی که نمیشه.
باشه باشه باشه، با نمی زاره بخورم میرم. باشه
نوش جانت.
با کل پیسه ای که در جیب مانده بود تانستم یک کیلو کچالو و یک کیلو پیاز بخرم و برم به سوی خانه. همی قسم به حوصله از بازار تیر می شدم که یک نفر صدایم زد.
منصور؟ منصور، منصور یک لحظه.
صبر کو ببینم.
سلام، خودت هستی؟
تو هستی محمود؟
واه واه، بله بله، منصور خودمان.
بانکی خلطه رو بانو.
خوب هستی؟
چی حال داری؟ خوب هستی؟ جان جوره بخیر باشی.
خوب هستی جان من جور هستی؟
خوب هستی؟
زنده باشی جور.
بخشش باشه، هیچ خودت نشناختم. چقدر تغییر کردی؟
خودت هم کم تغییر نکردی بچه. منصور خان بلوتایت که سفید شده، مویام که در سرت نمانده، چی میکنی تو؟
ولی نام خدا خودت، اما تو جوان و سر حال ماندی.
من پیر شدم دیگه، ولی خودت بیخی شکسته شدی. معلوم از روزگار برای سخت تیر میشه، درست گفتم؟
چی بگویم؟
میگم اگه کار عاجل نداری یک پارکی اطراف است، بریم امروی امو پارک بشینیم. هوا مالیست، بهاریست، یک چند دخوام امروی گپ میزنیم، بخی دل آدم تازه میشه اونجا.
ای بابا فکر نمی کنم دل ما با آمدن بهار تازه شد.
حتما میشه. ای چی گپ است که میزنی؟ بیا بریم که یک کد گپ دارم امروی. بیا بریم، میخوای خلطا رو کمک کنم کده.
نه بسیار خوب، بریم.
خیلی که تو پس حال بیکار هستی ها؟
چی بگویم به خدا؟ بیکاری یک طرف، قرضداره های یک طرف دیگر، ماندیم چی کنیم؟
میگم منصور جان، کار خدا بود که امروز خودت اتفاقی در بازار ببینم.
چطور؟
خب میتونم یک رای پیش پاید بانم که یک شبه پیسدار شوی.
چه گپا میزنی به خدا؟
تو طرفم سعی نکو، از راستی گفتم و از راستی هم میگم.
چی رایا؟
خب شاید به نظرت راه خوبی نرسه یا بخوای مرا رشخن کنی، اما از طریق قاچاق میتونیم درآمد خوبی داشته باشیم.
قاچاق؟ قاچاق چی؟
گوش کن، راستش یک مدت میشد پشت یک آدم قابل اعتماد میگشتم که امروز خودت در بازار دیدم. من که میگم کار خدا بود.
میفهمی محمود جان، ما آدم قاچاق و ای چیزا نیستم، خودت میفهمی که.
صبر کو، پیس خیلی خوبی هم داره، نه ترس، کار سختی هم نیست.
خب حالا ما چی باید بکنم؟
با تو آسان ترین کارم میتونم. خوبه؟
آسان ترین کار؟ خب چی هست ای آسان ترین کار؟
گوش کن منصور جان، این کاری که من میگم کار بدی نیست، هیچ گناهی هم نداره، هم در حق خود ما لطف میکنیم همو بیچارا.
از چی گپ میزنی؟ کدام بیچاره؟
یک تاجر در اروپا هست خب؟ که با قیمت خیلی خوب این بیچاره را میخواد. مچیم که با اونا چی میکنه با این زبان بستا، من خبر ندارم.
از چی گپ میزنی؟ واضح تر بگو من بفهمم.
از مارا، مار.
چی؟ مار؟
نه که هر ماری، یک مار مخصوص، مارای خوش خط و خال اما خطرناک.
خب
من خودم یک واسطه دارم، چند روزو بیچاره رو نگاه میکنیم، بعد از اون میتیم به واسطه، او هم مارا رو میبره از مرز خارج میکنه، به خریدار میرسونه، پیسه خوبی هم دست هر سه مارا میگیره. دیگه چی میگی؟
خب تاجر مارا چی میکنه؟
خیلی کارا، از زهرش در داروسازی استفاده میکنه، از پوست مارم در ساختن مچم بوت و مچم دسکاول و تو چیزا استفاده میشه. نمیدونی چقدر مشتری داره، خیلی هم قیمت هست.
گوش کن محمود جان، من خیلی از مار میترسم.
ای
اصلا از دور که مار ببینم سکته میکنم.
دور از جان؟ خب
من چطور برم مار پیدا کنم؟ چطور بگیرم او هم به قول خودت او بیچاره را؟
تو خوب به گپای من توجه نکردی منصور خان، من به خودت گفتم بر تو یک کار آسان در نظر گرفتیم.
خب چی کاری را؟
میفهم گرفتن مار کار خودت نیست.
خب
ما خودمان مارگیر داریم.
خب
تو فقط باید ما را چند روزی نگاه کنی تا آدم ما بیایه و از خودت بگیره. همین.
محمود جان، من چه قسمی میتونم یک مار خطرناک در خانم نگاه کنم؟
خب میمانیم داخل یک تکری دربسته، فهمیدی؟ او بیچاره که نمیتونه جایشان شور بخورن یا بیرون براین، تکری که درش بسته باشه دیگه شور خورده نمیتونه مار.
اگه برامد چی؟ وقتی ما چی تو کنم؟
تو که کلن بدبین هستی، اگه تو امو در تکری رو واز نکنی چه قسمی میتونه از او تکری برایه؟ فهمیدی؟ آسانترین بخش به خودت میتونی، قسمی پیسه زیادم به دست میاری، مگر نمیگی قصدار هستی؟ درسته؟ قصدارا پشتت هستن، پیسان به کار داری.
درست.
خیلی خوب دیگه قبول کن.
خب چی بگویم محمود جان، ما باید با زن من مشورت کنم.
چی گپا میزنی؟ میخوای بزن چی بگوی ها؟ نام ما را بیاری خودت در خانه را نمیتن. میفهمی که زنها چقدر ترسوستن؟
میفهمم، ولی خود چی کار کنم؟ چی بگویم برش؟
هیچی برش نمیگی، فهمیدی؟ مارگیر ما را میمانه داخل تکری و خودت میتن، میبری در تاکوی جای پاتش میکنی.
اگه دیدش چی؟
نمیبینه دیگر، گفتم در یک جای تا کبی مانن. بعد از اون برات خبر میتن که ببری تحویل او آدم بتی. همی دیگه با همی سادگی هیچ لازم نیست کسی خبردار شود، حتی زنه.
نمیفهمون بخورا، نمیفهمون.
خوب فکرایتو بکن، باز به من خبر بتی. باش همی نمبر خدا دمید پرزگک نوشته کنم. اینا حتما بر من خبر بتی.
خب باشه باشه.
امروز باز دوباره آمده بود دانه دروازی خانه. حالا چرا جوابش نمیتی تو؟ میخوایی که پیش مردم آبروی ما رو ببرن؟ منصور تو رو میگم.
چیزی گفتی؟
وشت کجاست مرد؟ میگم یاسین خان امروز دانه دروازه آمده بود، پیسه خود میخواست.
ندارم زن، ندارم، چطور کنم، از کجا کنم؟
لا حول ولا. خود چرا جواب تلفن از بنده خدا رو نمیتی؟
جواب بتم چی بگویم؟ صد بار برش گفتم ندارم، نمیفهم گپه.
نمیفهم گپه؟ خوب بیچاره حق داره، پیسی خودم میخواه، از تو که چیز اضافه نخواسته.
من ندارم، چطور کنم، از کجا کنم، از برای خوب از کجا کنم؟
یک بند هی بگو ندارم ندارم ندارم. حالا یک کار بکو، یک فکر بردار، این رقمی خواه نمیشه.
خب چی کنم؟ تو بگو بریم.
همراهش گپ بزن دیگه که دان دروازه خانی ما نیایه. آخه من چی گناه کردم که زن تو شده؟ حوصله قرضدارای تو رو ندارم دیگه به خدا.
چی بگویم به خدا، چی
بگویم. یام شد زندگی، چی خواستگارای خوبی داشتم، نور به بارد قبر پدر جانم. ولی عجب اشتباهی کرد، اشتباه کرد که مرده تو داد، بعد کرد مرده سیا چال انداخت مرده.
چی گفتی؟ چیزی گفتی؟
نه خیلی، تو بیشه قرار دمنوش های زیده جان کو بخو آقا بخو.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید. روزتان خوش دوستان عزیز و شنونده، دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را هم بشنوین.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخاسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت
خدمت شما.
من گفت خیلی حرفای دیگه قراره. بعد گفت اینا یه طرف، گفت شاید من دیگه برنگردم، شاید من شهید بشم، شاید اسیر بشم، شاید معلوم نیست مفقود الاصل کشی چی. خودت آماده کن. گفت زینب دل بگیره، گفت سعی کن دل بکنی، گفت ولی به چند تا قول میدم، گفت به همون حضرت مسیح هستم، گفت تون دنیا شفاعتتون میکنم. که از اینم من خودم دیدم و باید برم. خیلی اصرار کردم، قدم گفت، گفتش که شهید شدم مثل زن وهب، مثل مادر وهب، مثل اونا محکم باشه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از این طریق میتونید به آرشیو برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید که از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. وزیر امور خارجه ایران از ضرورت پیگیری جدی توافق‌های همکاری تهران و کابل جهت تسهیل بازگشت افغانستانی و مشارکت اونا در سازندگی کشور خودشان تاکید کرد. علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تهران آخرین وضعیت روابط ایران و افغانستان و برنامه‌ها و دستاوردهای سفارت ایران در کابل در این زمینه را تشریح کرد. سید عباس عراقچی در این دیدار با اهمیت روابط دو کشور مسلمان و همسایه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد. وی پیگیری جدی توافق‌های فیما بین از جمله تفاهم‌های صورت گرفته برای همکاری دو کشور در زمینه تسهیل بازگشت تدریجی اتباع افغانستان و مشارکت اونا در سازندگی کشور خودشان از ضروری دانست. در این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سفر علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل به تهران و دیدار با سید عباس عراقچی و موضوعات مطرح شده پیرامون مبحث مهاجرین افغانستانی ساکن ایران گفت:
برنامه سفر متمرکز بوده بر موضوعاتی که در ارتباط بین دو کشور همسایه ایران و افغانستان وجود داره. موضوع مهاجرین اشاره کردید، یکی از اونهاست. بحث آب، بحث امنیت عمده مواردی است که در این گفتگوها مطرح شده. در مورد موضوع مهاجرین نهادهای زیربط جمهوری اسلامی ایران کاملا به صورت هماهنگ در جهت قانونمند کردن و سامان دادن به حضور اتباع خارجی در ایران عمل می‌کنند. مهاجرین افغانستان به عنوان مهمانان مردم ایران در این 5 دهه از همه امکانات در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و مردم ایران ازش برخوردار بودن، ازش برخوردار بودند. نکته ما و مراجع زیربط ما در مبحث ساماندهی به موضوع مهاجرت این است که مهاجرت باید به صورت قانونی و قانونمند باشه. این چیزی است که همه کشورها، همه دولت‌ها نسبت بهش نظر صریح دارند و ما هم در راستای همین قانونمند کردن و اطمینان از رفت و آمد و مراودات قانونی حرکت می‌کنیم.
رئیس مرکز امور اطباء